ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران نشست هفته آینده با اعضای گروه 5+1 را دشوار ارزیابی کرد. حسن روحانی روز یکشنبه برای دفاع از وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس می رود. شمار قربانیان درگیری های روز جمعه در پایتخت لیبی به 32 کشته رسید. عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران روز شنبه مذاکرات هفته آینده این کشور با اعضای گروه 5+1 در شهر ژنو سوئیس را دشوار ارزیابی کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی افزود بدون تأمین حقوق مردم ایران توافقی حاصل نخواهد شد. قرار است دور دیگر مذاکرات اتمی ایران و اعضای گروه 5+1 روزهای 29 و 30 آبان ماه در ژنو برگزار شود. یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری رویترز گفت نمی‌داند دو طرف در مذاکرات آینده به توافقی دست خواهند یافت یا خیر، زیرا مذاکره بر سر موضوعات سختی خواهد بود. با این همه او افزود تصور می‌کند امکان دستیابی به توافق وجود دارد. مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران گفت حسن روحانی روز یکشنبه برای دفاع از وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس می رود. رئیس جمهوری ایران محمود گودرزی را برای تصدی وزارت ورزش معرفی کرده است. آقای گودرزی چهارمین وزیر پیشنهادی برای این سمت است. سه وزیر پیشنهادی پیشین رأی اعتماد مجلس را کسب نکرده بودند. معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت که دید مجلس نسبت به محمود گودرزی مثبت است. شمار قربانیان درگیری‌های روز جمعه در ترابلوس پایتخت لیبی به دست کم 32 کشته و حدود 400 زخمی رسیده است. درگیری‌های روز جمعه زمانی آغاز شد که تظاهرکنندگان در اعتراض به حضور یکی از گروه‌های شبه نظامی در ترابلوس در حال حرکت به سوی مقر این گروه بودند که هدف تیراندازی قرار گرفتند. به گزارش رویترز ساعتی بعد افراد مسلح به مقر آن گروه حمله کردند و تنش‌ها در طول شب نیز ادامه یافت. به رغم نامشخص بودن مقصد نهایی برای نابودی زرادخانه شیمیایی سوریه، سازمان منع کاربرد جنگ‌افزارهای شیمیایی شب گذشته جدول زمانبندی انهدام این تسلیحات را اعلام کرد. ساعتی پیش از آن آلبانی با درخواست آمریکا برای نابودی تسلیحات شیمیایی سوریه در خاک کشورش اعلام مخالفت کرده بود. سازمان منع کاربرد جنگ‌افزارهای شیمیایی شامگاه جمعه بدون ذکر مقصد نهایی زرادخانه شیمیایی سوریه اعلام کرد که تمامی این تسلیحات حداکثر تا پایان ماه ژوئن سال بعد، یعنی 7 ماه دیگر، منهدم خواهد شد. حکومت سوریه انهدام سلاح‌های شیمیایی‌اش را با این شرط پذیرفته است که این کار بیرون از خاک آن کشور انجام شود. و مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح طلب که از سال 88 زندانی است، در نامه ای خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای نوشته است شعار مرگ بر آمریکا شمشیری شده است که قصد دارند با آن به جنگ حقوق اساسی ملت بروند. به گزارش وبسایت کلمه، این عضو ارشد دو تشکل اصلاح طلب ایران در نامه سرگشاده‌اش نوشته است طرفداران پرشور مرگ بر آمریکا بیش و پیش از آمریکا مرگ منتقدان را آرزو کردند. همونطور که در خبرها شنیدید، درگیری‌های روز جمعه در ترابلوس پایتخت لیبی بین اهالی این شهر و شبه نظامیان مسلح دست کم 32 کشته و نزدیک به 400 زخمی بر جای گذاشته. بیشتر بشنویم از میرعلی حسینی.
در درگیری‌های روز جمعه بین اهالی شهر ترابلوس و شبه نظامیان مسلح در این شهر دست کم 32 نفر کشته و 400 نفر زخمی شدند. خبرگزاری‌ها به نقل از وزیر بهداری لیبی از امکان افزایش میزان کشته‌ها و زخمی‌ها خبر می‌دهند. دولت لیبی از زبان وزیر فرهنگ این کشور خواهان برقراری آتش‌بس بین نیروهای درگیر شد. حسن الامین وزیر فرهنگ لیبی همچنین از مردم شهر ترابلوس خواست سلاح‌های خود را زمین بگذارند و از نزدیک شدن به محله قرقور، مکان درگیری‌ها، اجتناب کنند. به گزارش خبرگزاری ها، درگیری ها پس از آن آغاز شد که افراد مسلح در گروه های شبه نظامی به سوی تظاهرکنندگانی که خواستار خروج شبه نظامیان از ترابلوس بودند آتش گشودند. علی زیدان نخست وزیر لیبی در بیانیه‌ای بر صلح‌آمیز بودن تظاهرات اولیه تأکید کرد و افزود تظاهرکنندگان هنگام رسیدن به محله قرقور با آتش سلاح های شبه نظامیان روبرو شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در اوایل بعد از ظهر، هنگامی که صدها تن در اعتراض به حضور شبه نظامیان در محله ایشان با انجام تظاهراتی به مقر استقرار گروه‌های مسلح نزدیک می‌شدند، شبه نظامیان ابتدا با شلیک رگبار هوایی مسلسل و توپ تلاش به متفرق ساختن آنها کردند، اما در برابر مقاومت تظاهرکنندگان مردان مسلح به سوی آنها شلیک کردند. این در حالی است که برخی شاهدان عینی به خبرگزاری فرانسه گفتند چند مرد مسلح سوار بر یک وانت مقر اقامت شبه نظامیان را به توپ بسته و آن را آتش زدند. این شاهدان می‌افزایند اهالی مسلح شهر ترابلوس ویلاهای محل اقامت شبه نظامیان را یکی پس از دیگری به آتش کشیدند و پس از آن شبه نظامیان با سنگر گرفتن در یکی از ویلاها با سلاح‌های سبک و سنگین خود به سوی تظاهرکنندگان شلیک کردند. اعتراض شهروندان ترابلوس به حضور شبه نظامیان مسلحی است که در نبردهای سال 2011 برای سرنگونی معمر قذافی شرکت داشتند، اما از آن هنگام تا کنون به رغم دستور دولت برای ترک ترابلوس همچنان به طور مسلح در این شهر مستقر هستند. از سوی دیگر دخالت نیروهای فرانسه در کشور مالی برای مبارزه با اسلامگرایان نزدیک به القاعده در این کشور سبب شد که شماری از آنان به جنوب لیبی پناهنده شوند. در حالی که دولت مرکزی لیبی بر تمامی کشور تسلط کامل ندارد، کویر جنوب این کشور تبدیل به اردوگاه اسلامگرایان نزدیک به القاعده شده است.
خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از دیپلمات‌های اروپایی از تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم و مسدود کردن دوباره دارایی‌های چند شرکت و بانک ایرانی خبر داد. این تحریم‌ها که طی روزهای آینده باید به تایید دولت‌های اروپایی هم برسد، شامل بانک بین‌المللی ایران، بانک توسعه صادرات و بانک رفاه کارگران نیز می‌شود. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با مهرداد عمادی، اقتصاددان و مشاور پیشین اقتصادی اتحادیه اروپا ساکن لندن، ابتدا از او درباره هدف اتحادیه اروپا از این تصمیم پرسیده.
اینجا تا هدف اتحادیه اروپا اینجا میتونه داشته باشه که یکیش اینه که نشون بده که تحریم‌هایی که در پیش انجام شدن اینها هنوز معتبر هستن و هر گونه کوششی برای برداشتن اینها عکس‌العمل خواهد داشت از سوی شورای وزیران و بازوی اجرایی. بخش دوم این تصمیم میتونه این باشه که تصمیم عمده‌ای که دادگاه عالی اتحادیه اروپا گرفته شد برای غیر معتبر دانستن تحریم‌ها در مورد بانک ملت و بانک دیگه، اینها به این خاطر نبود که تصمیم اشتباه بود، به این خاطر بود که طرف اتحادیه اندازه کافی مدارکی به دادگاه نفرستاد که نشون بده این نهادهای ایرانی برای اتحادیه اروپا ریسک خطر ایجاد کردن به خاطر پیوند داشتن با پروژه اتمی ایران و به خاطر نبودن مدارک. این نهاد حقوقی حاضر نبود که فقط حرف مقامات اجرایی بپذیره.
خب آقای عمادی، با توجه به این که میگید اون زمان مدارک کافی وجود نداشته برای اثبات ارتباط این بانک ها و نهادها با برنامه هسته ای ایران، آیا الان اتحادیه اروپا مدارک کافی تونسته بده به دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، یا چه تغییری ایجاد شده که این تحریم ها دوباره برقرار شده؟
در دادگاه های معتبر در دنیا حکم ارزیابی دادگاه بر مبنای اسنادیه که این اسناد یا تایید یا رد شده و در پایان کدوم وزنه این اسناد بیشتره. اما پاسخ اتحادیه این بود که ما مدارک داریم ولی این مدارک رو نمیتونیم ارائه بدیم، برای اینکه اون وقت از منابعی که این مدارک رو ما پیدا کردیم اون وقت اون منبع از بین میره دیگه، یعنی در آینده نمیتونیم استفاده کنیم.
خب آقای عمادی، آیا در این شرایط اتحادیه اروپا راه دیگری نداشت؟
اینکه دو راه بیشتر مقابل اتحادیه نبود، یا اینکه مرحله بعدی دادگاه رو بره به استیناف بگه نه این دستور ما درست بود، این مدارک جدید که ما حاضریم بدیم، یا اینکه با یک کمی تغییر تو مرحله شرکت ها رو زیر تو تحریم بذاره، با یک کمی تغییر که مثلا این بار یک پرونده جدیدی باشه. اینجا اتحادیه اروپا برای خودش زمان خرید که خب ما اینجا الان نشستیم و داریم نشون میدیم که با یک کمی تغییر درست یه مرحله تونستیم این محدودیت ها رو معرفی و مدیریت کنیم.
با توجه به اینکه این تحریم ها قبلا هم اعمال شده بود، الان برقراری دوباره این تحریم ها چه تأثیری میتونه بر اوضاع اقتصادی و بازرگانی ایران داشته باشه؟
به هیچ تعبیری نباید این رو به عنوان محدود شدن بیشتر اقتصاد ایران دونست. اینا شرکت هایی هستن که از پیش، شاید بعضی ها از 3 سال پیش اینها پرونده بوده و زیر ذره بودن و این تحریم های پیشینه که به مرتبه رفی شد.
آقای عمادی، در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای ایران در جریان هست و چشم‌انداز روشنی رو طرف‌های غربی می‌بینن برای به نتیجه رسیدن این مذاکرات، حتی دولت آمریکا داره با کنگره رایزنی می‌کنه برای اینکه جلوی بررسی طرح تحریم‌های جدید ایران رو بگیره، به نظر شما چرا در چنین شرایطی اتحادیه اروپا چنین تصمیمی رو گرفته؟
یک مسئله هست که اگر حتی این تصمیم اتحادیه اروپا در زیر تحریم بودن اینها اندر خوبی پایه درست نداشت که ما نمیدونیم، چون تمام پرونده نهیدیم. واقعیتش اینه که بخش اجرایی اتحادیه اروپا نمیتونست بدون اکسرانن باشه، چون تا جایی که ما میدونم بیشتر 130 مورد پرونده در حال ارزیابی یا اعزام به دادگاه هستن از سوی ایرانی که شرکت های ایرانی میگن که ما بی خود اینجا تحریم شدیم. این در حقیقت تصمیم بسیار بسیار مهمی، هرگاه اینها از نظر حقوقی برداشته میشد ایران ممکن بود که دیگه زیاد حاضر به مذاکره جدی نباشه. در مورد شفاف کردن پروژه اتمی خودش از اون سو هم سوی اروپایی ممکن بود به سوی گزینه‌های تندتر بره. در حقیقت این رو من بازگشت به زبان دیپلماتیک میدونم که نیست این پیام مثبت این تصمیم اتحادیه اروپا، ولی من اینجا تاکید میکنم که پیام منفی هم نیست.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با مهرداد عمادی، اقتصاددان و مشاور پیشین اقتصادی اتحادیه اروپا. روز چهارشنبه دور تازه گفتگو میان ایران و گروه 5+1 در ژنو آغاز شد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، ابتدا از او پرسیده بازیگران بازار ارز ایران نسبت به این چشم‌انداز چه واکنشی از خودشان نشان میدهند.
بازار ارز ایران روزهای نسبتاً آرومی رو طی میکنه و دلار پیرامون 3000 تومان در حالت صبر و انتظار به سر میبره. البته قیمت ارز به صورتی نامحسوس به سمت کاهش تمایل داره و تعداد فروشندگان در مجموع بیشتر است نسبت به تعداد خریداران، ولی تفاوت بین عرضه و تقاضا آنچنان نیست که بتونه تکان جدی در بازار ارز به وجود بیاره. در اولین روز هفته‌ای که قرار هست گفتگوهای تازه و بسیار مهمی بین ایران و نمایندگان 5+1 انجام بگیره، به نظر میرسه که بازیگران بازار ارز همچنان به موفقیت نهایی این گفتگوها امید بستن، البته به صورتی خیلی محتاطانه تر از چند هفته گذشته. بخش بزرگی از اونها به این نتیجه رسیدن که حتی با حصول توافق رفع تحریم ها تدریجی خواهد بود. البته بخشی از دارایی های ارزی ایران که در خارج بلوکه شده میتونه به کشور برگرده، صادرات نفت آسان‌تر میشه، شرکت های خارجی بیشتری به ایران میان و با خودشون ارز میارن. همه اینها محاسباتی است که این روزها در بازار آزاد ارز ایران دیده میشه و در مجموع این بازار همچنان در انتظار خبرهای خوش است.
اما آقای خاوند، اگر بین ایران و گروه 5+1 توافق نهایی صورت بگیره، آیا بازار ارز ایران شاهد سقوط قیمت دلار خواهد بود؟
کارشناسان بازار ارز در تهران میگن که اگر در پی توافق هسته‌ای نرخ دلار تا پیرامون 2800 تومان پایین بیاد، این احتمال وجود داره که شمار فروشندگان دلار یک باره زیاد بشه و همین باعث بشه که قیمت اسکناس سبز تا محدوده 2500 تا 2600 تومان هم کاهش پیدا بکنه. اگر بخوایم بر پایه داده‌های بنیادی اقتصادی کشور و به خصوص نرخ تورم داوری بکنیم، چنین کاهشی نمیتونه دراز مدت باشه. اینکه نرخ دلار زیر تأثیر عوامل سیاسی چنین نوسان‌های شدیدی رو تجربه بکنه، مسلماً به سود اقتصاد ایران نیست. بازار ارز زمانی سالم خواهد شد که فقط از متغیرهای اقتصادی تأثیر بگیره.
اما آقای خاوند، اگر این مذاکرات به بنبست بیانجامه، بازار ارز چه واکنشی خواهد داشت؟
اگر چنین اتفاقی بیفته، بازار ارز میتونه بار دیگر به جولانگاه دلالها و گمانه‌زنها بدل بشه و جهتگیری این بازار رو کسانی تعیین خواهند کرد که خرید دلار رو بهترین سرمایه‌گذاری خواهند دانست برای آینده.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنوید با فریدون خاوند. با رادیو فردا همراه.